بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درودهای گرم من رو پذیرا باشید. در گفتگوی برنامه این هفته چالش با حضور رفیع محمدرضا شالگونی، در ادامه گفتگوی هفته پیش به بررسی تحولات مهم سیاسی کشور خواهیم پرداخت. خوشحال میشیم شما هم تا آخر ما رو همراهی کنید. رفیق شالگونی، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران. زنده باشید، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. همونطور که میدونین، سقوط بشار اسد و شکستن کمر محور مقاومت، رهبر و دستگاه رهبری جمهوری اسلامی رو به شدت بحرانی کرده، به طوری که در 3 هفته پس از سقوط اسد، خامنه ای ناچار شده هر هفته خود شخصا وارد میدان بشه و اقلیت کوچک طرفداران رژیم رو در برابر تأثیرات شوکه کننده شکست ها قوت قلب بده. رفیق شالگونی، شکست های پی در پی خامنه ای در سیاست منطقی و خارجی چه تأثیراتی بر به طور مشخص در تشدید تضادهای جناح‌های درونی رژیم در شرایط حاضر و اصولا ثبات رژیم داشته به نظرتون؟
ببینید، مسئله ای که هستش اینه که رژیم واقعیت اینه که فقط با شکست خارجی روبرو نیست. البته اون ضربه واقعا مهلکی بود بر رژیم، که اینا خیلی رو این سرمایه گذاری کرده بودن. اصلا اینا یکی از مسائلشون این بود که ما داریم در واقع نفوذی که داریم چه میکنیم چه نمیکنیم. بعدا یه دفعه این آقا میاد میگه که ما اصلا نیروی نیابتی نداریم در جایی بنام اینا. خب شما چه نیروی نیابتی نداشتید، چطور این همه منابع کشور رو خرج جریان‌هایی کردید که اصلا معلوم نبود که چه کار دارن میکنن چه کار نمیکنن و اینا. همه اصلاح دارایی‌های مردم ایران رو پمپاژ میکنید به خارج، چه اونجا به اصطلاح طرح‌های خودتون رو پیش ببرید که طرح‌هایی که واقعا خیالاتی همهشون هم. واقعا اصلا به اندازه خود طرح‌های جمهوری اسلامی برای احیای اسلام نمیدونم راستین و از این چیزا و همون اندازه چون واهی و بزلا خیالی هستن، این طرح‌های بزلا خارجی هم اینطوری واقعا واهی بودن. تو اینا منتها این شکست ها مسلمه که ضربه مهلکی بوده بر جمهوری اسلامی. و مهمتر از این ماجرا یه مسئله ای رو هم توجه باید داشته باشیم که این شکست ها در شرایط خاصی صورت گرفته که اولا بعد از رویارویی های مستقیمی بوده با خود اسرائیل. یعنی میدونی که جمهوری اسلامی اینطوری رو در روی مستقیم با جمهوری اسرائیل نداشته. اسرائیل البته عملیات میکرده و اینها، ولی نمیگفته که من عملیات میکنم و اینها. منتها اینها از اون زمانی که در واقع رویارویی‌های شدیدی صورت گرفت، همون دو تا موشک پرانی به هم دیگه کردند و اینها، جمهوری اسلامی از اون نظر اسلام خیلی ضربه مهلکی بود دیگه براش. اولا این ماجرا رو نوسته بعدی و مهمتر از اون عبارت از اینه که اسرائیل در منطقه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی رو بعضی هاشون رو داغون کرده است. مهمترین اونها حزب الله بود که در واقع بازوی اصلی جمهوری اسلامی بود در اونجا و همچنین ضربه‌ای که به حماس خورد، حماس البته نیروی وابسته به جمهوری اسلامی نبوده و نیست هستن. حماس که پدیده خاصیه که جمهوری اسلامی از اون با فرصت طلبی استفاده میکرد که از اون مبارزاتون اصلاح بهره برداری بکنه. بعد مسئله ای که هستش اینه که در لبنان هم اصلاح حرکت های دیگری صورت گرفته در جهت اینکه در واقع فضای لبنان دیگه فضای مساعد برای جمهوری اسلامی نیست. یک مسئله دیگری که اتفاق افتاده در عراق هم واقعیت اینه که خیلی ها دیگه فاصله میگیرن از جمهوری اسلامی، از جمله شیعیان عراق. اینها رو توجه داشته باشید به این ماجرا. مسئله به اصطلاح مهمتر از همه اینها اینه که در این شرایطی که خامنه ای نرفا رو به اصطلاح با این مسائل روبروه، رئیس جمهوری در آمریکا روی کار میاد که خیلی روشنه که با جمهوری اسلامی درگیری خواهد داشت. حالا درگیری چی هستش؟ اینه که مثلا مسئله اتمی تو اگه حل بکنی ما میتونیم با تو کنار بیاییم، اگر نه و خیلی کارهای دیگه اتفاق خواهد افتاد دیگه. ترامپ کسیه که در واقع از برجام خارج شد و همینطور قاسم سلیمانی رو کشت دیگه. همه اینها وضعیتی رو به وجود آورده که اوضاع بی سابقه ای هستن و بنابراین که در داخل حکومت هم تضادها تشدید میشه. یکی از مشخصات دوره های انقلابی اینه که شکاف در داخل حکومت های استبدادی عریان تر میشه. این شکاف خیلی آشکاره و خامنه ای نمیتونه این رو چی بکنه، به اصطلاح مهار بکنه به اینها. و میاد مدام صحبت میکنه و حرفهایی هم که میزنه واقعا حرفهای بی سر و تهیه، که مثلا ما له میکنیم، ال میکنیم، بل میکنیم و فلان و اینا. اینها نتیجه اونچنانی به اصطلاح نداره برای نیروهای داخلیشون، مثلا مخصوصا این که دو تا نیرو هستن که پزشکیان رو قبلا اینها میدیدن که حتی اگر ترامپ هم به قدرت نمی رسید میدیدن اوضاع کشور به شدت بحرانی از نظر اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک و اینها. بنابراین پزشکیان رو آوردن که ریلشون رو عوض کنن لااقل در سیاست خارجی. حالا وقتی ترامپ پیروز میشه و این شکسته ها رو هم که خوردن، اون جناح مقابل که تا به حال در واقع مسلط بوده به اصطلاح اصولگرایان و اینا، اونها احساس میکنن که در واقع اینها زائد شدن. بنابراین مقاومت در داخل اونها شدیده، اونقدر شدیده که حتی بعضی وقتها به اصطلاح فحش‌های شدید و اینها به هم دیگه میگن دیگه. اینو به نظر من خامنه ای در شرایط ناگزیر هست که وارد بشه و به هواداران رژیم دل بده و اصلاحی بده که وایستید فلان بکنید. و اون مسئله که مثلا ما زیر بید کسی نمیتونه کاری بکنه، فلان بکنه، بهمان بکنه، مسلم خارجی ها چه مسئله نیستن. حالا اگه فرصت باشه باید صحبت بکنیم که اصلی ترین مسئله خیزش مردم ایرانه. اینا هم کننده است. اینا مسائلی هستن که به اصلاح خود همین پزشکیان و اینها هم متوجه شدن و حتی مثلا اصلاح طلبان و اینها متوجه شدن که اگر نتونن کاری بکنن اصلا از دست رفته همه چیز. اینا مسائل خیلی کلیدیه که
خامنه‌ای هم تو سخنرانی قبلی اعلام کرده که حرف زدن درباره شکست محور مقاومت ممنوع هستش و در سخنرانی این هفته هم تهدید کرده که هر گونه جنبش مخالف رو زیر پا لگدمال خواهد کرد. البته سیاست اعدام‌های گسترده و همچنین سرکوب خشن علیه فعالان عرصه‌های گوناگون همچنان ادامه داره. اما رفیق شارگونی در همان حال شاهد جوشیدن مقاومت از پایین در شرایط این سرکوب‌ها هستیم. ارزیابی شما از این مقاومت‌ها علی‌رغم تشدید سرکوب‌ها چیه؟
قبل از هر چیز من بگم که در دوره‌های انقلابی یکی از مشخصات این دوره‌ها اینه که حتما سرکوب تشدید میشه. وقتی مردم بلند میشن دولت استبدادی چه میکنه؟ دموکراسی نیست که بیان بگن خب چی میگید، چه کار کنیم، چه نکنیم، بحران بشه، نمایندگان احزاب بیان و فلان. اینا اینطوری نیست. رژیم برای اینکه خودش رو حفظ بکنه معمولا سرکوب و تشدید میکنه. حتی وقتی که قول میده که به مردم کنار میام با شما فلان و اینها، نرمش به اصطلاح نشون میده، هم نرم باید هم نرمش رو نشون بده و هم سرکوب رو. یادمون باشه که مثلا محمد رضا شاه در اون سخنرانی معروفش در آبان 57 وقتی که گفت صدای انقلابتون رو شنیدم، در همون موقع حتی ازهاری رو آورد یک در واقع حکومت نظامی اعلام کرد دیگه. در واقع دقت بکنید وقتی که این تشدید سرکوب ها نشه، رژیم در واقع از دست میره دیگه. این خیلی طبیعیه. همین الان توجه داشته باشید که اعدام ها در همه زندان ها در همین هفته گذشته واقعا هستش بیداد میکنه. مثلا اعدام هایی که شده در همین هفته گذشته در زاهدان، در اصفهان، در ساری، در خراسان جنوبی واقعا اصلا بی همتا بوده. یکی از چیزهایی که رژیم به شدت میترسه. از طرف دیگه همه این ماجراهایی که اینا به اصلاح دارن، به اصلاح تلاش میکنن که سرکوب بکنن و اینها، حرکت ها گسترده میشه. مسئله ای که هستش در حال حاضر مردم به هیچ وجه از این مرعوب این حادثه ها نمیشن. همون که دفعه قبل هم صحبت میکردیم که مثلا همین پرستو احمدی اومد اون به اصلاح اقدام شجاعانه رو انجام داد، قبل از اون اون دختر نازنین دیگه آهو دریایی مثلا اونقدر شجاعانه در واقع توف کرد به صورت این آدمهای ریاکار و اینها. بعدن زنهایی که حالا همه جا به اصلاح و به مقاومت برخواستن، مثلا میبینید که نرگس محمدی اومده بعد به چطوری از اونجا از چیز صحبت میکنه که ما مقاومت رو ادامه میدیم و اینها. زندان ها در جمهوری اسلامی همین الان توجه داشته باشید که حالا حدود 25 زندان هستن که اعلام کردن زندانی های سیاسی که روزهای سه‌شنبه علیه اعدام ها به اصلاح چی میکنند، اعتصاب میکنند. این حادثه کمی نیست. ما یادمون باشه که در عصر ارتباطات زندگی میکنیم. مثلا یه حادثه قدیم زمان شاه این طوری بود که یه حادثه ای که مثلا زندان تهران اتفاق میافتاد، هیچ کس در بندر عباس از اون خبردار نمیشد. حالا همه زندان ها به هم دیگه ننجه مثلا از طریق نمیدونم جاسوس ها فلان نمیدونم فلان، نه اصلا دوره ارتباطات زندانیا هر طوری شده چیزها رو میرسونن و وقتی این انعکاس پیدا میکنه در همه عرصه ها و اینها، دیگه مقاومت چه نمیشه، دیگه نمیشه اصلا جلوش رو گرفت و اینها. در همه سطوح مقاومت مدنی وجود داره. زنان ایران شجاعانه برخواستند، جوانان ایران به شجاعانه برخواستند.
بازنشستگان هر روز
بله بازنشستگان. بذارم توجه داشته باشید که اینقدر قضیه حاده که اینها که اون حجاب اجباری رو به اسلام میخواستن پیش ببرن، طرح حجاب رو قانون کرده بودند و اینها، اصلاح طلبان اومدن پیش پزشکیان و فلان بابا اینو بکنید. پزشکیان هم خودش گفته بود که من نمیتونم اجرا بکنم دیگه، یعنی رئیس جمهور اون دفعه هم اشاره کرد اصلا اجراس اهل امضا نکنه نمیشه اصلا قانون. بعد اینا اومدن خاتمی و نمیدونم روحانی و دیگران و اینا، حتی ناطق نوری و اینها، تا این کار دستتون میده فلان بکنید و اینها. اینطوری شد که خود خامنه‌ای ناگزیر شده که به اصطلاح بده که فعلا منجمدش بکنید دیگه. حالا یعنی منظور اینه که همون دفعه هم صحبت میکردیم که آیا این حجاب اجباری رو میتونن اجرا بکنند و فلان، گفتیم این اجرا شدنی نیست، یعنی میده که یک جرقه کوچک میتونه به سرنگونی رژیم منتهی بشه که مردم بلند بشن. اینم اینا هم که بالاخره عقل چیز لااقل در سرکوب کردنشون کار میکنه، اینا میدونن که مردم برخواستن و مخصوصا نسل جوان زنان ایران، نسل جوان پسران ایران هستن که هستش اینها حمایت میکنن. مثلا قبلا مثلا اگر زنان مبارزه میکردن مردم به حاشیه میدوند، اینجا حالا این طوریه که تمام جوانان حمایت میکنن از اینها. در چنین شرایطی چنین کارهایی رو اگر به اصلاح بخواهید ماجراجویی بکنید، اصلا یک جرقه میتونه همه چیز رو به آتش بکشونه. بنابراین که عقب نشینی کردن دیگه، دیدید و اینا. به نظر من هم این اجرا شدنی نیست. مقاومت مدنی در ایران چنان گسترده است که و مردم اینها رو نمیشه چکار میکنن، بایدها و نبایدهای رژیم رو زیر پا میذارن، نه که بیان با اسلحه فلان و اینا. این مقاومت مدنی هیچ کس هم نمیتونه به اینها بگه که چرا مثلا فلان میگید. حتی این مسئله این نیست که مثلا حتما بگم مرگ بر جمهوری اسلامی که به خیلی جاها هم میگند و فلان، ولی حتی اینا رو هم نگن. اصلا همین حجاب رو رعایت نکنن، یعنی پرچم جمهوری اسلامی رو چشوندن پایین دیگه. اصلا اینا حتی دیدید که بعد از به اصطلاح اقدام شجاعانه پرستو احمدی، خامنه ای که صحبت کرد راجع به مسئله زنان صحبت، ولی به اصلا قول اشاره نکرد که وارد این چیزا بشه ممکن است یه اتفاقاتی بیفته. اینا به عقل حکومتی دارن دیگه، بالاخره اینا رو حساب میکنن. به نظر من مقاومت گسترده تر میشه و به صورت جهشی گسترده تر میشه. مثلا روز به روز اصلا ماجراها تغییر میکنه. دقت کنید، مثلا آدم باید به که هفته قبل چطوری بود این هفته چطوریه، واقعا اصلا قابل مقایسه نیست با اونها. حالا همه شهرهای ایران در واقع به پا خواستن، بنابراین که اینها نمیتونن کاری بکنن تا اینکه هر کاری هم هر تلاشی هم بکنن، این که در داخل حکومت خودشون با این عین و فلان و اینها طرح اجاب اجباری رو بردن مجلس تصویب کرد، نمیدونم فلان شورای نگهبان فلان بهمان، عقب نشینی کردن. یعنی چه؟ یعنی چه؟ مردم دارن اصلا جهشی بالا میان دیگه، بالا میان و در هم خواهد شد، بیان که حتی یک گلوله شلیک بشه.
بله همینطوره رفیق شارگونی. و شکستگی اقتصادی اجتماعی در کشور که فشار اون هر روز بیش از پیش بر اکثریت مردم وارد میشه، وضعیت غیر قابل تحملی رو برای جنبش های زیادی از مردم و به ویژه مزدور و حقوق بگیران و به حاشیه رانده شدگان به وجود آورده. البته خودتون الان بهش اشاراتی کردیم. بازتاب این شرایط رو میتونیم در رشد جنبش مطالباتی ببینیم. ارزیابی شما از رشد جنبش مطالباتی و جایگاه اونها در تحولات آینده کشور رو چطور میبینیم؟
اولا توجه داشته باشید که در حال حاضر جمهوری اسلامی، نه این سال گذشته، اصلا یک دهه هست که اقتصاد جمهوری اسلامی واقعا داغونه. یعنی از نظر چیز اینا نمیتونن نفت بفروشن، نمیتونن نمیدونم کارهای دیگه، صنایعشون خابیده، نمیدونم حتی به اصطلاح برای استخراج نفت حتی نمیتونم مثلا سرمایه گذاریه، چون توجه داشته باشید که برای از تکنولوژی مدرن و فلان استفاده بکنن بایستی از شرکت‌های غربی و فلان و اینا هم استفاده بکنن یا بتونن با اونا شریک بشن و اینا، هیچ کدوم از اینها دیگه راه به روشون باز نیست. به این خاطر بود که حتی اینها قبل از آمدن به اصلاح چیز هم شروع کردن از دوره رئیسی و اینها یواش یواش با رابطه بگیرن، حتی با آمریکا و اینها. اون حرف های پزشکیان و اینا هم که اومد خیلی روشن بود این که چرا در این شرایط اینها اومدن یک نفری رو از اصلاح طلبان آوردن اونجا، اونم اومد حرف هایی که میزد در انتخابات و فلان آشکارا قول میداد که نمیدونم فیلترینگ رو برداره، نمیدونم و مزاحم زنان نشه فلان بشه، اینا رو همش رو خامنه‌ای میشنید دیگه، دیدید دیگه. و حتی خامنه‌ای وقتی که تذلیل میخواست بکنه از به چیز به عنوان رئیس جمهور و فلان، گفت این آدم دانشمند فلان، در دقت میکنید و اینا، یعنی اینها پناهنده شدن به اینها، اینجور آدم ها دیگه. آیا در چنین شرایطی اینها میتونن به اصطلاح وضعیت اقتصادی رو عوض کنن؟ چون اینا میخوان هر طوری شده تحریم و فلان رو تضعیف بکنن، به اصطلاح برداشته بشه، در سیاست خارجی باید تغییراتی بدن، بلکه بتونن جلو به اصطلاح شورش توده‌ای مردم رو بگیرن دیگه. مردم ایران مدام درآمدهای مردم پایین میاد، قبل از هر چیز وسیله تورم. تورم وظیفه‌اش اینه که جیب حقوق و مزد بگیران رو خالی کنه، همیشه اینطوریه. مزد تورم به این چی میزنه؟ دومین مسئله که هستش این عبارت از اینه که در شرایط امروز ایران در واقع سازمانیابی گسترش پیدا کرده، در پایین گسترش پیدا کرده. این هم جمهوری اسلامی نتونسته. البته واقعیت اینه که جمهوری اسلامی رژیم سرکوبگریه، منتها به خاطر این که خیلی چیزها رو خراب کرده نتونسته مهار بکنه، معمولا سازمانیابی وجود داره. هیچ وقت سازمان، بارها تکرار کردم این و بازم تکرار فکر میکنم لازمه که، هیچ وقت سازمانیابی زحمتکشان از پایین به صورت سازمانیابی مستقل بعد از 28 مرداد اینقدر هیچ وقت وسیله نبوده در ایران. توجه داشته باشید که همین الان ما تشکلهایی داریم که عملا سراسری هستن، یعنی حتی به اصطلاح میبینید که مجامع عمومی میخواد بزارت و اینها، دقت بکنید. در رأس اینها به نظر من به اصطلاح فرهنگیان ایران هستن، معلم ها هستن، که توجه داشته باشید که همونو اینو من برای تأکید میکنم مدام که آدم در نظر داشته باشه که اهمیت آموزش و پرورش در دنیای امروز چقدر مهمه. یکی از اون تئوریسین های مسئله ملی حرف جالبی داره، میگه که در دنیای امروز مهارت ها قسمت سمانتیک دارن، یعنی باید از طریق خواندن و نوشتن پیش برن. دقت بکنید، اینو ارنست کلنر میگه. در چنین شرایطی آموزش و پرورش خیلی نقش مهمی دارن. آموزش و پرورش یعنی چه؟ آموزش و پرورش ما بالای 1 میلیون، حالا در حداقل میگم، ما بالای 1 میلیون معلم داریم. معلم ها کجا هستن؟ از دور افتاده ترین روستاهای کشور تا کلان شهرهای کشور ما معلم داریم. اینها چه هستن؟ ضمن زحمت کشن، به اصطلاح آدم های رنج دیده ای هستن و از دو نظر رنج دیده هستن، همین که با اون تورم وحشتناک و سر و همین که سرکوب فکری که معلم ها اینو بیش از هر کس دیگری لمس میکنن. معلم ها ضمناً با فرهنگ ترین بخش کارگرا هستن و زحمت کشا هستن. اینها همه سوا، اینها معلم های ما همه ایمون. اگه یادمون باشه خودمون رو تا حدود بعد از پدر و مادرمون مدیون معلم هامون هستیم دیگه، که روی نسل جوان تاثیر داره. 10-15 میلیون بچه اینها اثر میپذیره، خانواده اون بچه ها از اینها اثر میپذیرند و اینها. این تشکل سراسری حالا عملا به وجود اومده. در کنار این میبینیم، دقت بکنید که این وضعیت بحران اقتصادی و هلان اینطوریه، مثلا بازنشستگان چطوری میتونن زندگیشون رو ادامه بدن؟ مثلا در واقع اون تورم نابود کننده است. تبزنا چیزه، تشکلهای سراسری بازنشستگان هم به نظر من یک حادثه بسیار مهمیه. ضمناً اینها توجه داشته باشید که از حرکت‌های نسل با تجربه زحمت کشان هستند و اینها خیلی از این چیزا. بعد خودشون فرزندانی دارن که با نسل جوان متصل میشه، اون انقلابی هایی که در نسل جوان هستن که میخوان در واقع دختران و پسرانی که شورش میکنن، ضمناً بچه های اینا هم هستن دیگه. اینها چکار میکنن؟ میبینید که از بچه های ایران دفاع میکنند. مثلا دیدید بزلاف با نشستگان در کرمانشاه که تظاهرات گذاشته بودن، از آهو دریایی دفاع کردن و ها چرا اینو گرفتید و اینا. دقت بکنید اینها مسائل مهمی هستند. حالا هم میخوان که اینها در واقع چیز سراسریشون رو سازمان بدن و اینا، یعنی وست بشن همه با نشستگان رده های مختلف به هم دیگه. این هم یک مسئله خیلی خیلی حیاتیه که در بخش‌های مختلف زحمتکشان رو در واقع متحد می‌کنه. مسئله کارگران حمل و نقل است. کارگران حمل و نقل شهری، درون شهری و میان شهری سابقه مبارزات طولانی دارن و حالا دارن بسلا خودشون رو گسترش میدن و اینا. اینا مسائل خیلی خیلی کلیدی هستن که بایستی بهشون توجه داشته باشیم. بعد کارگران مثلا نفت و گاز و فلان و اینها، مثلا ببینید در پارس جنوبی چه میشه. در خوزستان ما اصلا مرکز واقعا کارگران به اصطلاح مدرن ایران هستند و به اصطلاح صنایع حیاتی ایران حالا در خوزستان هستش و اینها. دقت بکنید که اینها چطوری خودشون رو سازمان میدن با اینها. اینا مسائلی هستن که کسی نمیتونه به این سادگی ها جلوشون رو بگیره. یک چیز خیلی روشنه، این حرکت ها به نظر من مسئله‌ای که وجود داره، ما بایستی روی این متمرکز بشیم. مخصوصا من به فعالان چپ دارم میگم، اولا بایستی سازمان یابی ها گسترش پیدا کنه و سازمان یابی زحمت کشان و کارگران برای اینکه هرچه بیشتر گسترده بشه بایستی که حتما شرایط نسبتا بازی وجود داشته باشه. کارگران و زحمتکشان در مقیاس توده‌ای نمیتونن سازمان بدن خودشون رو، مگر اینکه یه فضای باز و در شرایطی به دموکراسی وجود داشته باشه. برای ما دموکراسی حیاتی برای سازمان یابی طبقه کارگر. اینو من برای این میگم که بعضی از چپ‌ها هنوز اصلا تو کله‌شون این چیزها نیست و اینها. برای سازمان یابی پایین دموکراسی لازم است، حیاتی، مخصوصا برای زحمت کشان. بنابراین که این مسئله خیلی خیلی حیاتیه. یه مسئله دیگری هم که به نظر من خیلی حیاتیه که چپ بایستی و البته در داخل خود این زحمت کشان، چون واقعا مثلا معلم ها را من صحبت بکنم بانزا، اینا واقعا دانشمندن خیلی هاشون، مثلا بعضی از معلمانی رو که گرفتن حالا زندانی کردن، فکرشو بکنید، میشون خیلی هاشون یا به طور رسمی دکترا دارن یا ممکن اصلا هیچ دکترا هم نداشته باشن، ولی از خیلی از اونهایی که دانشمندهایی که حالا من خدامونو میگم، چپهایی که در خواهد نشستن فکر میکنن خیلی کله دارند و فلان، واقعا اونا قابل مقایسه با ماها نیستن. اونا خیلی آدم های واردی هستن، کشور رو میشناسن، بچه های مردم رو میشناسن، شرایط و اشراف دارند و اینها مخصوصا مسئله تأمین اجتماعی حیاتیه. سازمان یابی کارگران و زحمت کشان که شاغل هستند و فلان یه طرف، بزن سازمان یابی اونها که یا مثل بازنشستگان هستن که شاغل نیستن، یا بیکاران، تهیدستان، فلان اینا. برای این کار حیاتی ترین مسئله تأکید روی تأمین اجتماعی همگانی و فراگیره و بزن چیزه کارآمد ها، تأمین اجتماعی نه که بزن یه لقمه نانی فلان دید. اینها حتی این بیشرف ها، این حکومت جمهوری اسلامی با شارلاتان بازی اومده بودن، در قانون اساسیشون هم گنجونده بودن و فلان، حتی اون رو هم اصلا بر زبان نمیارن اصلا که در قانون اساسی اینها در چیز هست یا نه. اصله های 29 سی سی ای چی میگه؟ حتی خانه مسکن، حق مسکن داره کارگر، زحمت کش، تهیدست، بعد حق درآمد به اصطلاح ثابتی داره، از گرسنگی نکشه، نمیدونم مسئله داره که بایستی حتما بهداشت و درمان رایگان و کارآمد داشته باشه. من از عمدن از متن قانون اساسی اینا میگم، ولی اینا همهشون پشت کردن. حالا شورش زحمت کشان و کارگران ایران بایستی روی تأمین اجتماعی متمرکز بشه، که البته معلم ها اینو در چیزهاشون گنجوندن، میبینید مطرح میکنند و اینها اصلاح بازنشستگان گنجوندن. این مسئله بسیار بسیار حیاتیه. مسلمه جمهوری اسلامی نمیتونه به اصلاح تأمین اجتماعی بده، نمیتونه. اولا وحشت هست، ثانیا اینها اصلا همه دارایی های کشور رو بلیدن، آخوند جماعت بلیدن و اینا، و برای این از برای تأمین اجتماعی فراگیر یک نیروی لازم که بلند بشه و بر روی واقعا تکیه بکنه به طبقه کارگر، واقعا اعتقاد داشته باشه بده. این نیرو نیروی چپه. امیدوارم که چپ ایران بتونه به سرعت اولا ضرورت این ارتباط با مردم، نه اینکه رهنمود علکی بدید و اینا. دوباره مسئله باید از اینه که مسئله بزدا دموکراسی رو دریابند که برای سازمان یابی توده محروم حیاتیه، و اینو مثلا بدون این سوسیال اینا مدام مثلا من سوسیالیستم، کمونیستم، همه مثلا آگانم بودم، ولی سوسیالیزمی که دموکرات تکیه بر توده مردم نداشته با یه پفی میخند، دیدید در شوروی چی شد؟ با یه پفی اصلا افتاد دیگه. اصلا برای آنچه چی بشه باید متکی به کارگران باشه، اونا خودشون باشند و فلان. همونطور که در مانیفست و فلان گفته میشه، ما فقط بخشی از جنبش کارگری هستیم، به شرط این که بتونیم واقعا لیاقت این رو داشته باشیم، دقت باید بکنیم و اینا. اینو مارکس نوشته، شوخی نیست که اینو. ما برای این که چی بشیم بایستی با اونها تکیه کنیم و با اونها اصلا از اونها بیاموزیم. خیلی مسئله مهمیه. خیلی از چیزها رو همین معلم ها، کارگرای ما میدونن که ما نمیدونیم اصلا. اینا مسائل حیاتی هست.
بله رفیق شارگونی، با توجه به وقت برنامه من سوال آخرم رو از شما میپرسم. مجموعه بحران های داخلی و خارجی رژیم این امید رو در اپوزیسیون راست، چه سلطنت طلبان و چه مجاهدین به وجود آورده که اونها بتونن با کمک قدرت های خارجی به قدرت برسن. شما از چشماندازی که در برابر چنین نیروهای قرار داره چه صحبتی دارین؟ البته شاید این سوال هم یکم تکراری باشه، شما یکم
در حقیقت در حال پیش مسئله ای که وجود داره تکراری، بعضی وقتا تکرار خوبه،
لازمه.
مسئله ای که واقعا لازمه، مسئله ای که حیاتی، حالا اینو باید توجه داشته باشیم که اونهایی که چنین خوابهایی میبینن تصوری از سیاست و این کشور زیبای ما ندارن. توجه داشته باشید که در ایران امروز مخصوصا با آگاهی هایی که به وجود اومده در بین ایرانی ها، تشکل هایی که ببین از خارج براشون الگو نمیشه داره. اینجا سوریه نیست که مثلا بیان مثلا اردوان براشون طرح بریزه، مثلا هاکان فیدان رو بفرسته که قانون اساسی بنویسن براشون. اینجا ایرانه، دقت باید بکنید. در اینجا کسی نمیتونه به اصطلاح با کمک اسرائیل، نمیدونم آمریکا، اینا بعضی هاشون جشن میگیرند و فلان. مجاهدین بلا فاصله افتادن به این فکر که به اصطلاح چیز بکنن، به اصطلاح از 10 ماده دادن و فلان. و جالب هست که اینجا بلا فاصله حکومت اسلامی دموکراتیکشون رو هم، اسلامیش رو هم انداختن. دقت بکنید از چیزا. چرا حجاب اجباریتون رو نمیندازید؟ حجاب هم شما داشتید دیگه، که حجاب مجاهدین اون روسریهاتون رو باید زمین بذارید و فلان. یعنی در واقع ورشکستگی سلطنت طلبان هم میدونید که مجاهدین اونقدر ورشکستن که توجه داشته باشید که حتی دولت بایدن گفت که مجاهدین در ایران نقشی نخواهند داشت و فلان. دقت بکنید این وقتی دولت آمریکا میگه معنا داره. علتش چیه؟ علتش خیلی بیاد چیز اصل بدیهیه. وقتی که مردم ایران به صورت سراسری و توده‌ای علیه یک حکومت مذهبی بلند میشن، نمیان یه الگوی مذهبی دیگر رو که مثلا پرچمش رو، روسریش رو، فلانش رو هم میشناسیم و فلان، که بعدا مثلا بیان جایون بشن، حتی رقیق‌تر باشه، حتی بگن نه ما مذهبی نیستیم، شعار اسلامیش رو هم بندازند و فلان. ایران در انقلاب ها اینطوریه، معمولا مردم به شدت فراتر میرن از اون چه هرچه که رژیم سابق گفته، درست عکسش رو میگن. این وظیفه همه انقلاب. مجاهدین که سوختن دستن همه دریافتن. مسئله سلطنت طلب ها، سلطنت طلب ها رویایی که میبینن گویا که مثلا مردم ایران دوباره حکومت موروثی خواهند داشت و مثلا رضا پهلوی خواهد آمد. بابا دوره این چیزا گذشته. ایرانی ها نسلی که هستش، نسل جوان، به حکومت موروثی و اینها فکر نمی کنه. البته اونها به این فکر می کنن که معمولا به اصطلاح بازگشت، رستوراسیون، رستوریشن فلان بهمان در انقلاب های مختلف بوده. اینا رو هم نباید دست کم گرفت و اینها. یه عده ای از عوام میگن که چون طبیعی هم هستش که دوره شاه میگن که خب بهتر بود. این به معنای این نیست که دورش ها بهتر، این به معنای این که جمهوری اسلامی خیلی وحشتناکه. اینا با این روی این حساب سرمایه باز گذاشتن دیگه فلان. من به نظرم حتی اگر هم بیان مشکلات، حتی قدرت های خارجی هم بتونن اینا را بیارن، اینها چیزی نخواهند داشت. یادتون باشه که اون نوکان ها که به عراق و افغانستان حمله می کردند و فلان در دوره جورج بوش پدر، این خیلی چیز مهمیه که اون موقع چیزه، یه عده مطرح کردن. خب چون محور شرارت که جورج بوش می گفت یکیش ایران بود دیگه، اونجا می گفتن خب ایران رو چه کار می کنید؟ نوکان ها گفته بودن مردان واقعی کسانی هستن که به تهران برن. یعنی تهران اینطوری نمیشه رفت، شوخی نیست. ایران کشوری نیست که بشه نمیدونم اون رو بلعید و فلان و اینطوری کرد و اینا. مردم ایران 100 سال، 120 سال قبل ما انقلاب، اولین انقلاب دموکراتیک رو در آسیا ایرانیا کردند و اینا. شوخی نیست چنین ملتی رو مگه شما میتونید زیر بگیرید و اینا.
بله خیلی ممنون رفیق شارونی برای حضور گرمتون در برنامه چالش. خسته نباشید.
زنده باشید. شما خسته نباشید.
بله بینندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. در برنامه آینده چالش با حضور محمد رضا شالگونی برنامه رو ادامه خواهیم داد. تا هفته دیگر، بدرود.